الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود ونعمته المعبود بقدرته النافذ أمره في سمائه وأرضه، فنصلي ونسلم على أشرف بريته وأكرم عباده وأكبر سفرائه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهله الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفائه المعصومين، لا سيما على غوث الملهوفين وغياث المضطر المستكين، الذين لم كون مصدر الكون محبار، طموس أهل الجنة المهد المنتظر، اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغوث البلوغ مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شادی ارواح طیب شهدا، روح فتوح امام عزیزمون، سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبولی طاعات عبادات و زیاراتتون و تیمون تبرک ورودون به ماه مبارک رمضان، صلواتتون رو قرار عنایت بفرمایید. بابت این تقریبا در 12 دقیقه تاخیر شدیداً عذرخواهی میکنم، با اینکه خیلی کم سابقه است و شاید بگین بی سابقه است، همچه تاخیری گیر کردیم به جایی و متاسفانه اینجوری شد. قول میدم از فردا شب رأس 8 انشالله شروع کنیم، باید ببخشید دیگه. قسمت آخر بحث معرفت انتظار رو با توجه به 10 دقیقه از وقتمونم خودمون هدر دادیم، باید کمش کنم. عرض میکنم خدمتتون و چند تذکر راجع به ماه رمضان و انشالله ادامه برنامه ما هم که چگونه خواهد بود و آخر بحث معرفت انتظار خدمتون عرض میکنم. از امام صادق سوال شد علیه السلام که بیشترین اثر برای که انسان رو منتظر واقعی کنه در چه کار و چه عملی است، و ایشون راهنمایی کردن سائل رو به دعایی که این چند فراز مال اون دعاست. و منظور فقط نیست که ما بخونیم همجوری بخوام با لب بگیم، اینطوری نیست. بحث روی تفکر در این چند فرازه. فرمودن این دعا بسیار مؤثر است: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدایا خودت را به من بشناسان، که اگر تو خودت را به من نشناسانی من به پیامبر تو راهی نخواهم یافت، نخواهم شناخت. اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. خدایا پیغمبرت هم خودت به من بشناسان، که اگر تو پیغمبرت رو من نشناسونی من حجت تو رو نخواهم شناخت. در فراز سوم: اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدایا حجت خودت رو هم به من بشناسان، که اگر حجت خود رو من نشناسانی من از دین تو گمراه میشم. شناخت حجت امام زمان، شناخت نه فقط ذاتی بلکه شناخت افعالی و صفاتی امام زمان. انسان باید امام زمان خیش را در قبل از ظهور امام زمان کامل بشناسه. این عرفنی شناسایی به دو بعد برمیگرده: یکی بعد ظاهری امام زمان، یعنی اعمال و رفتار و اتفاقاتی که میفته، که تو این چند جلسه معرفت انتظار ما تقریبا اتفاقات رو باز کردیم: اتفاقات قبل از ظهور، اتفاقات بعد از ظهور، اتفاقات چسبیده به ظهور، که آخرین مطلب این خدمتتون گفتیم بحث صفیانی بود و اینکه انقلاب صفیانی یا احیانا جنگ صفیانی چسبیده به واقعه ظهوره. تا اینجاش اومدیم. حالا بحث در میتونه رو وجود خود امام، که ما وجود امام و خود ذات امام رو چقدر میشناسیم و چقدر امامت رو قبول داریم. کسانی که با ندای از دور نسبت به پیغمبر اکرم ایمان آوردن، وقتی نزدیک شدن به پیغمبر خیلی هاشون نتونستن پیغمبر رو تحمل کنن. کسانی که در خانه آقا امیرالمومنین اجتماع کردند و فریاد نمیدونم انت ولینا انت امامنا انت خلیفتون اینا رو زدن، این چسها خیلی از اون وقتی نزدیک شدن به شخصیت آقا امیرالمومنین نتونستن آقا رو تحمل کنن. شخصیت علی شخصیت عجیبی بود و شخصیت امام زمان کلهم نورون واحد دقیقا بر مبنای شخصیت جدش آقا امیرالمومنینه. یه دوتا واقعا رو عرض کنم خدمتون. در زمان حکومت خلیفه دوم بحث در این بود که جانشین خلیفه دوم چه کسی باید باشه. یک همچین وصیتی کرد خلیفه دوم که گفت آقا شما 6 نفر را مشخص میکنم: طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، فلان فلان امیرالمومنین، عثمان. این 6 نفر شما 6 نفر اینا رو بریزید توی خونه مردم، در خونه رو ببندید، اینا از بین خودشون تا کسی رو انتخاب نکردن اجازه ندید بیان بیرون، 6 تاشون باشه. خب آقا امیرالمومنین داخل شدن که این سیستمی خاصی هم گذاشته بود، حالا جای اون بحث نیست، اون تو بحثای رمضان یک جای انشالله میگنجونیم. بحث من روی این واقعه نیست، اون واقعش خیلی قابل بررسیه و ما قشنگ واقعه روش یکی از بحثای رمضان بررسی میکنیم. بحثم یه قسمته که وقتی کاملا جریان به این شد که ببینن عبدالرحمن ابن عوف چی میگه، چون در وصیت خلیفه اومده بود که اگر 3 نفر بر یکی و 3 نفر بر دیگری اتفاق کردن، مردم شما اون کسی رو خلیفه کنین که توش عبدالرحمن عوف هم به اون رأی داده. عبدالرحمن و قضا تأمین المومنین گفت الان فقط رأی منه، بیعت میکنم با تو، دست داده به تأمین المومنین، دست علی رو گرفت بیعت کنه، بیعت میکنم با تو، گفت بیعت کردم با تو بر مبنای سنت خدا، سنت پیغمبر و سنت شیخین. خلیفه اول دوم امیرالمومنین دستشون رو بیرون کشیدن، گفتن نه قبول نمی کنم. گفت چرا؟ گفت من بر مبنای سنت خدا، سنت رسول و سنت خودم عمل میکنم، نه سنت شیخه. ببینید آقا یه تغییر میکردی، یه جمله میگفتی، خیلی از نزدیکان امیرالمومنین بهش اعتراض کردن. آقا یه جمله تغییر میکردی میگفتی، میگفت نه خلافتی که با دروغ به دست بیاد خلافت الهی نیست، من میخوام برای خدا خلیفه گری کنم، بیام از اول اینطوری شروع کنم. این شخصیت امیرالمومنین واقعا تحملش برای خیلی از نزدیکان و شیخان شیعیان هم سخت. بذار شخصیت امامت رو باید قشنگ بشناسید. حالا این دوتا قضیه هم براتون بعدا در ادامه این بحث نقل خواهم کرد. بحث قدرت امام، علم امام، خیلی وقتا ما میاییم و خیلی از مسائلی که در زندگیمون هست رو خودمون روش فکر میکنیم و حتی اگر ولی فقیه ما مطلعی دیگه میگیم آقا ولی فرمودن، ولی منم فکر میکنم این قضیه هست. علم امام با علم ولی فقیه هم خیلی فرق داره. علم امام علم حضوریه، یعنی امام که این مطلعی میگه یقینا درسته. از الان تعیین کنیم با خودمون و با نفسمون که اگر انشاءالله حکومت امام زمان رو درک کردیم، بدونیم در مقابل امام زمان چون و چرا نداریم. وقتی که خلیفه اول به مقام خلافت رسید، خلیفه دوم اومد خدمت امیرالمومنین گفت علی جان میتونی چرا مردم تو رو برای خلافت انتخاب نکردن؟ رفتن سراغ اولی، امیرالمومنین فرمودن چرا؟ گفت برای اینکه تو خیلی حاضر جوابی. گفت یعنی چی؟ گفت آقا آدم باید سیاست داشته باشه، حکمت داشته باشه، فکر کنه، آدم یه حرفی میخواد بزنه یکم روش فکر کنه از درنش بیرون میاد. شما تا یه چیزی ازت میپرسن فوری میگه بله فلان هست یا نیست، فوری یکم فکر کن، یکم جواب بده. انسان خوبه حرفش رو درنش بچرخونه، روش تأمل کنه، فکر کنه، بعد جواب بده. همینجوری داشتن این توضیحات رو برای امیرالمومنین میدادن، امیرالمومنین دستشون اینجوری بردن جلوی صورتش گفت آقا این چند تاست؟ تو 5 تا چرا فکر نکردی؟ دیگه نه خدا یکم کیاست داشته باشه، فراست داشته باشه، هر تو دمید بچه خب بعد دو 5 تا شد 6 تا باشه. گوه آقا دارم میبینم. امیرالمومنین فهمودن ما هم میبینیم، وقتی چیزی میگی سوالی میکنی من جوابش رو فکر نمی کنم، میبینم. به این میگن علم حضوری، حاضره برای من. در مقابل امام رو چون و چرا نباید بکنی؟ بارها در بحث‌های مختلف اینو گفتیم، از الان باید این عادت رو در خودت نهادینه کنی. قدرت امام، قدرت امام دقیقاً مانند قدرت خداست. دقیقاً اون تا در ولایت خدا، یعنی اگه خداوند اجازه ندهد قدرت امام تعدیل میشه، در ولایت خداست، به اندازه خدا و در ولایت خدا. نباید فکر کنی امام تو از امام قبلی و امام قبلی از امام قبلی و امام قبلی تا بالا تا پیغمبر و پیغمبر از خدا قدرت کمتری دارن، یک اندازه است. اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من تو فکرم شما یه روز محرمزون انقدر شل شدید دیگه تا آخر ما صلواتتون چجوری میشه، تعجبه. آمد خدمت رسول خدا عرض کرد آقا معجزه اونه که شما میگه قرآن و این حرفا سر جای خودش، منتها ما ملت امت طایفه من بی سوادن، اینا حالشون از این معجزات نمیشه. بیشه یک از این معجزات پیغمبران سابق بیاری، مثلا شما میتونی معجزه موسی، عیسی، هود اینا رو انجام بدی؟ پیغمبر فهمیدن بله. میتونی؟ گفتم بله، همه معجزات قدیم میتونیم، چیزی نیست که. آقا شما میتونی مثلا مثل صالح از کوه شتر بیرون بیاری؟ گفت بله، کاری نداره. میتونی آقا؟ گفت ها. گفت من چند تا میتونیم؟ هر چند تا بخواد. چقدر میخواد؟ عجیبه. بریم آقا جای کوه. بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این کوه شتر در بیاد. پیغمبر فرمودن چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره کردن یه شتر از کوه در اومد، سرخمو درجه یک سوپر دلوکس، یه رو چشاش از حدقه زد بیرون. آه خیلی درسته، ببینیم عقل اون زمان همین بوده ها، مثل من تو نیست که با یه کلمه شنیدیم ایمان آوردیم، اونا اینطوری بودن دیگه. خیلی عالیه. اما یا رسول الله شاید مثلا یکی رو دست دادی نه شطور جدی. گفت یکی دیگه میتونه در بیاری؟ پیغمبر فهمدن بله، بیا یکی دیگه، دوتا. گفت من شیش دا میخوام. گفت باش. گفت باز باز الان در نیار، بزنم سواری شطوره بشم، برم قبیلم اونا رو وردارم بیارم. من اگه برم بگم پیغمبر شیش تا شطور بیرون آورد، اینطوری نیست. حالا کیا واسدن؟ ابوذر، سلمان، مقدار، ابابک، عمر بن خطاب، امیرالمؤمنین، اون زمان حسنین هم بودن، کوچیک بودن، همه ایستادن، همه شاهدن دیگه. گفتم بدن برن قبیله اون وردارم بیارم و جلو اونا چهار تا شطور طلای من شد، چهار تاشم جلو اونا در بیار. گفت پیغمبر فرمود اشکال نداره، برو برگرد. رفت و مدت ها گذشت، رسید به قبیلهش، وارد شد و گفت پیغمبر اومده بر حق و اینم دلایلش، اینم کتابش، اینم معجزه‌اش. گفتم بله، ما مگه دو تا شطور سرخ میگرفته بودیم به همه میگفتیم پیغمبر؟ گفتم باور نمی کنی؟ گفتم نه، شطور گرفتی تبلیغ کنی؟ خب آقا چهار تا من طلبمه، پاشیم بریم مدینه تون ندی. اومدن چند ماه دیگه هم طول کشید، رسیدم مدینه. سوال کرد منزل رسول الله، گفتم رسول الله هفته پیش رحلت کردم. گفت خب جانشینش ایشونن، خلیفه اول. گفت خیلی خوب. رفت خدمت خلیفه اول، گفت سلام علیکم. سلام. گفت من عربی هستم، من اون طایفه دور مال فلان جا. گفت بله بله. گفت یادتونه اومدم جای پیغمبر گفتم شطور از کوه در بیار؟ پیغمبر گفت بله و بیا بیرون اینا. خلیفه اول دید اگه بگه یادمه شاید مثلا یک چیزی با این چیزی در ادامش بخواد. گفت چی قضیه؟ آقا شطور از کوه در آوردن که آدم یادش نمیره که. گفت ها یادمه. گفت ما چهار تا شطور طلبمون شد از کو در بیارم. گفت بله یادمه. گفت حالی در بیار. بله. گفت چهار تا شطور طلب ما رو در بیار، اگه نگفتی جانشین پیغمبر. اون زمان امیرالمؤمنین در این 23 سالی که کنار نشسته بودن اینطوری نبود که فکر کنید که کامل کنار نشسته بودن. عیادی امیرالمؤمنین تو اینجور جاها بودن، تو جای حساس. مثلا سلمان همیشه کنار ابوبکر نشسته بود، یه وقت اتفاقی میفته میگفت علیکم به ابوالحسن، بری سراغ امیرالمؤمنین. ابوبکر گفت شطور در بیارم؟ میگه خلی آدم نمیتونه شطور در بیاره از کو. گفت آقا ما چهار تا طلبکار شدیم، پیغمبر خدا گفته برو برگرد، چهار تا طلبه تو بهت میدم، دروغ که نمیگه پیغمبر، بعد بدی. گفت نه آقا بیا من 100 تا از این شطور بغل بهت میدم، این چهار تا رو بیخیال شو. گفت نه من چهار تا خودم میخوام از کو باید در بیارم، ملت آدم جا مسلمون بشن، شطور میخوام چیکار؟ سلمان بلند شد گفت علیکم بابل حسن، برسو امیرالمومنین. اومدن خدمت امیرالمومنین، از که آقا ما اون قضیه که بود اومدیم خدمت پیغمبر، آقا فهمیدن بله کاملا یادت. اما چهار ما این مقداری هم یادتون باشه اتفاقات افتاد، آقا فهمیدن بله شما چهار تا شطر طلبکار شدید میخواید از کردن با آقا برای همین اومدید. گفتن قدرت امام همینه، رفت به همون کار پیغمبر رو کرد. قدرت امام زمان تو و قدرت امیرالمومنین و قدرت پیغمبر و قدرت خدا یکیست، اما در ولایت خدا. یعنی خداوند میتواند جلوی این قدرت رو بگیره و ولایت به خرج بده و قدرت رو تعطیل کن. نکته بعدی، ما یک ظهور خاص داریم برای امام زمانمون و یک ظهور عام. اگر انسانی ظهور خاص امام زمانش رو درک نکرده باشه، در هنگام ظهور عام یعنی ظهور همگانی حجت ابن حسن، این انسان منکر آقا می شود. ظهور خاص یعنی چی؟ ما یک قانونی داریم در یک قاعده عقلی داریم در حقیقت در فلسفه، میگه النهایات ترجع الی البدایات. خوب دقت کنید، سخت نیست، خیلی ساده است. یعنی چی؟ میگه که نتایج آخر برمیگرده به اون شکلی که تو در ذهنت ساخته ای، به اون برمیگرده. به عنوان مثال یک بنا میان بهش میگن آقا این زمین خالی رو میبینی؟ بله. یه خونه میخوان برای ما اینجا بسازی، دقت کنید. میگه باش، خونه ای که میخواد بسازه اول بدایات تو ذهنش یک خونه ای با آشپزخونه و نمیدونم حال و پذیرایی و نمیدونم اندرونی و بیرونی و اتاق خواب و گلاب بریتون دستشویی، همه اینا رو تو ذهنش مجسم میکن. خب بعد که مجسم کنه میشه بدایات، چیزی که تو ذهنشه. بعد این قضیه اگر محقق شد میشه نهایات، یعنی که این قضیه ساخته بشه، میشه خونه. این چیزی که در آخر ساخته شده به اون چیزی که تو ذهنت پروروندی برمیگرده. اگر امام زمانت رو در ذهنت نپرورنده باشی، آماده نکرده باشی، اون ظهور آخر رو هم نخواهی دید. میگن ظهور خاص. فرمود پیغمبر اکرم، فرمود من نبی بودم، کنتو نبیم، من نبی بودم که هنگامی که آدم بین الماء و طین، قبل از اینکه آب و خاک آدم رو به هم قاطی کنن، گلش آماده بشه بخوان آدم رو درست کنن، هنوز آدم بین آب و خاک بود، من نبی بودم. این میشه بدایات، یعنی چیزهایی که از ولی و نبی در ذهن خلقت وجود داره. وقتی انسان به اینجا میرسه به قایت این نهایت چیه؟ به خالق میرسه. انسانی که خالق را ببیند دیگه حالا آثارش اگه دیر شد زود شد انکار نمی کنه. در روایتی داریم که میفرمایند انقدر دیر میشه ظهور امام زمان برای برخی که شیعیان مخلص میگن آقا فکر نکنیم دیگه بیاد. این مالی چیه؟ مالی که ظهور خاص برای ما نداشته. ساختن امامت در ذهن این چجوری برمیگرده؟ به اینکه همین الان تو طوری زندگی کنی که گویا امامت شاهد و ناظر است. به محرم از اون بهترین فرصته برای نو زندگی. سر چه کاری هستی؟ طوری کار کنی گویا کارگزار امامی. چه اخلاقی داری؟ طوری خلقیاتت باشه گویا که اخلاقت رو دائما داره امام نظارت میکنه براش. چگونه میبینی؟ طوری ببینی که گویا امامت بر دیدنت ناظر است. چه میگویی؟ و همینطور انسان باید یک جامعه فرضی که در آن امام زمانی ظهور کرده و بر کار ما نظارت داره در ذهن خودش بپرورونه. کنتو نبیم و آدم بین الماء و طین، قبل از این که آدم خلق بشه ما بودیم. این میشه صورت تصویری که در خلقت وجود داره از اینها. کسی که عقیدهش به امام زمانش اینگونه عقیده شد، این عقیده فعاله. یه عقیده فعال یک فردایی رو برای ما میرسونه که این فردا گرچه دوره اما کاملا در مقابل چشمان ماست. عقیده فعال گویا همیشه منتظره. نکته بعدی، در آخر از زمان توحید محض و بطلان محض داری. یعنی طبق روایت اسعد و سعدا و عشق العشقیا، بهترین ها رو داریم و بدترین ها رو، بین و بین نداریم. آدم هایی که برن و برگردن و خط درمیون بزنن و مثلا ما که منافق باشن ادای خوب رو در بیان در باطن بد باشن نداریم، یا تو صفحه بده یا تو صفحه خوبه. تموم شده. و این بدی و خوبی در آخرین درجه خودش قرار داره. اشقى الاشقیا، بالاترین شقی ها، و اگر سعید باشه در بالاترین درجه سعادت قرار داره. این صلوات دیگه شما بفرستید. خب این چه نتیجه میده برای ما؟ نتیجه میده که اگر انسانی در این دور زمانه بتواند خودش رو در مقامی قرار بده که رفت و برگشت نداشته باشه، یعنی یا توحیدی نابه گفتیم یا باطل نابه، انسان بتونه خودش در این مقام قرار بده، بین و بین جزء حکومت امام زمان نیست. در حکومت امام زمان این تیکیه که بخش از مناسیب رو نداره، تیکیه که بخواد بره و برگره، امروز توبه کنه فردا توبه بشکنه، امروز خوب باشه فردا بد باشه، امروز بهتر بشه فردا بدتر بشه، همچین زمانه ای نداره، همچین روالی در زمان حکومت امام زمان نداریم. اگر انسانی بتواند خودش رو در جبهه قرار بده که در این جبهه رفت و برگشتی در بین نباشه، میشه ظهور خاص. یعنی انسان امام زمان برای این شخصا ظهور کرده، اصلا دیگه انتظاری نیست در کار. یعنی در پایان بحث معرفت انتظار ما انتظار کلن ختمش میکنیم، میگه انتظار در کار نیست، این ظهور خاص بهش میاد. اگه انسان بتونه خودش در جبهه قرار بده که در این جبهه کوچکترین لکی در اعمالش نباشه، این ظهور خاص پیدا کرده، تمام شده. و اینقدر حالا نمیگیم زیاد و هستن، حالا زمانه ما کمتر هستن، کسانی که ظهور خاص رو تجربه کردن. در اینجا دیگه انسان علامه طباطبایی میفهمن دل و دین و عقل و هوش هم همه رو به باد به آب میده. اینا دیگه اصلا چیز نمیفهمن، ظهور خاص. و بهترین زمانی که انسان بخواد نزدیک بشه به این ظهور خاص همین ماه رمضانه. این قضیه رو براتون نقل کنم که این قضیه تو این که ما نگاه کنیم به امام زمان و امام زمان رو در حقیقت بیاییم و در کنار خودمون ببینیم و بعد ببینیم آیا میتوانیم آقا را تحمل کنیم یا نه، فکر کردن روی این قصه که میخوام بهتون بگم فکر کردن لازمه. یعنی فقط اینطوری نیست که الان شما بشنوید و بگید برمت چه قصه، نه، این فکر کردن لازمه. اومد پیغمبر اکرم داشتن توی خیابون راه میرفتن، یکی یهودی اومد خدمت پیغمبر از کرد آقا یادتونه ما یه زینی به شما فروختیم گفتی پولش بعدم بده؟ بعدم میدم. بله یادم، اومدم پولشو بگیرم. پیغمبر فهمیدن دو روز پیش من پولشو بهت دادم، گفتن بعدن، اما اون بعدن روز بعدش بود، سه روز قبل ازت قیدم، روز بعدم بهت پولشو دادم. از کرد نه یا آقا، آقا من دادم پولشو به همین دیروز بهت دادم. گفت نه شما پول ندید، انکار کرد به دروغ. پیغمبر فهمید چه کار کنی؟ گفت واسطه میگیری، قاضی باش. یکی از اصحاب که اسم نمیبرم کی بود رد میشد دیگه، از اصحاب نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و آله فلانی اینجا ام بفرمایا رسول الله. گفت بین من و این یهودی قضاوت کن. گفت قضیه چیه؟ گفت قضیه اینه آقا شما شکایت تو مطرح کن. آقا من زره فروختم پولشو نمیده به پیغمبر فرمود شما چی میگی؟ گفت من پولشو دادم بهش، دیروز دادم. گفت یا رسول الله شما مدعی هستی، بیانه لازم داری، البینه تو المدعی. ایشون هم انکار میکنه وقت قسم بخوره، شما بیانه شاهد داری که پول نشده دی؟ بخوام فهمونن نه من شاهدی ندارم. به یهودی گفت خود تو انکار میکنی، تو باید قسم بخوره. قسم میخوره پول نگرفتی؟ گفت 100 تا قسم میخورم. بخورم 100 تا قسم خورد. گفت خب یا رسول الله ظاهرا چاره نیست، باید پول آقا رو بدید بره. خوش این بود. گفت نه تو برای نیست برای پیغمبر و امامت خود ما صادر کنی، برو این نفر بعدی بیاد. یهودی گفت واسه این کی بیه؟ گفت واسه الان قاضی که میدونه باید چگونه با امامش برخورد کنه، با ولیش برخورد کنه، الان پیداش میشه. دفعه امیر المومنین اومد، این خودش رو اینجا میگه. خب علی جون بین ما و این یهودی قضاوت کن. آقا فهمونن که چشم، چی میگه یهودی؟ گفت آقا میگم که این ذره از من خریده، پولش من نمیده. یا رسول الله شما چی میفرمایید؟ من میگم من دیروز پولش رو دادم. شما چی میگی؟ من میگم نداده. گفت اه نداده؟ گفت نه. شمشیر در آورد، تق زد سرشو قطع کرد. اصحاب دروبر موندن، آقا حکم داریم البینه طول المدعی و لعنت علی المنکر، کسی که منکره قسم باید بخوره مدعی باید بیانه بیاریم، بابا سرشو قطع کرد. کدوم حکم؟ فرمود علی جان بارک الله داوودی قضاوت کردی. حالا برشون توضیح بده. گفت توضیح شما و ما داری میگه از عالم غیب داری خبر میاری، میگه نماز دو رکعت ما میگیم چشم، از عالم غیب داری خبر میاری میگیم چشم، اون وقت میگه پول زره رو ندادم، پول زره رو دادم ما بگیم بیانه بیار. امام که بیانه نمیاره، رسول خدا نباید بیانه بیاره. اگه یادتون باشه این روایت ها، اگه یادتون باشه توی فاطمیه یه قضیه خیلی دردناکی از تاریخ بهتون گفتم که خلیفه دوم همین روایت رو، همین روایت خلیفه دوم سند کرد به امیرالمومنین، گفت یا علی اگر خلیفه مسلمین به کسی حکم زنا بدهد آیا بر او از او بیانه میخوان با این روایت؟ که قضیه تلخی تو تاریخ بود. ببینید همین راحتی، یعنی میگه نسبت به امام که رسیدی دیگه کسی حق چون و چرا نداره، بعد فردا نهی واسه من بگه آقا دموکراسی و حقوق مردم و نمیدونی این چیزا کجا رفتا. امام بیا دیگه از خبرها نیست، رأی‌گیری و انتخابات و مجلس اینطوری کرد، شورا نگهبان رد کرد و نمیدونم مجلس تشخیص مصلحت، اینا همه تعطیل. التماس دعا آقا میفرمایه، ما میگیم چشم. آقا میفرمایه، ما میگیم چشم. میشود علی را تحمل کرد یا نه؟ اونجا باز ما تظاهرات داریم دیگه، آقا حقوق مردم گذرفت، مردم سیقی چند، امام اومده. این جمله به همین تحقیر من دارم خدمتتون میگم که اینو تو ذهنت داشته باش، روش فکر کن، روش فکر کن. اینا تعطیله ها، جمهوری اسلامی، اصلا جمهوری مموری دیگه نداریم ما، تموم شد. امام اومد، حکومت مهدی صاحب الزمان. سلیقه ها تعطیل، انتخابات ها تعطیل، آراء تعطیل، مردم برده و بنده امام زمان. ولی یعنی کسی که تناب به گردنت بیم نزد به هر سو میخواهد بکشد. همین حرفا که همین الان ما داریم میزنیم، آقا غلامتم نمیدونم خرتم سگتم اینا رو بگید، اما تو عمل که بیاریم کاره هستیم تعطیل میشه همه اینا. اینا بشین فکر کنیم، تو اینا باید نشست فکر کرد. انسان که به این مقام برسه تازه اون زور خاص هم بهش میرسه، یعنی انسانی که همین الانش هم اینطوری باشه بگه آقا خیلی مهمه، نظرش برای ما خیلی مهمه. اگر آقا اومد هر حکمی کرد، در بحثات قبلی براتون گفتم که امام زمان احکامش احکام داوودیه، از این حکم داوودی رو چون یکی دو سال قبل گفتم اشکال نداره اون تکرار کنم. میگه گاوه اومد تو خونه یه بنده خدایی زد در آواز که اومد تو، ملت هم گشنه بودن تو خونه پدره، گشنه بچه هم گشنه دیدن، به الحمدلله گاوی هم اومد تو جون بوده برای کالباس شدن، خوابوندن سر بریدن نشستن قشنگ یه شکم سیدی از عزا در آوردن. صاحب گاوه که گاوش حالا یه لحظه از خونه زد و بیرون سر رسیدید، بله گاوش نیست، بوش مونده و استخوناش. شکایت بود به داوود، گفت اون کسی گاوه خورده صدا بزنید بیاد. اومدشو گفت قضیه چیه؟ گفت ها این اومد گاوه شما گشته بودیم و خوردیم. حضرت داوود یک نگاهی کرد، بعد فرمودن که به صاحب گاو رو کردن، گفتن که گاوت که هیچ، گاو که هیچ دیگه، خب نصف اموالت رو باید تقدیم کنی به این مرد و خانوادش که گاوش خوردی، گاوتو خوردن. گفت معلومه شما چی میگی، چه غلطی کردیم، ما گاومونو خوردن یه چیزم بدهکار شدیم. آقا فرمودن دوتاییتون با هم بیاد بریم تا قبرستان، قبر بابات کجاست؟ به صاحب گاوه گفته، گفت اینجا. داوود حکم کرد به قبر، میت در قبر بلند شد، گفت پدر این اون گاوه رو خورده بود و بنده شریک بودیم، من اموال پدر اینو کشیدم بالا و پدر این رو با فلاکت بیرون کردم و مردم. حکم داوودی یعنی این، یعنی به نسلت نگاه میکنه از بالا و به نسلت نگاه میکنه از پایین، یعنی به سمت جلام که بری نگاه میکنه. دقت کن، یه وقتی مالک اشتن انسان بزرگواری بود دیگه و امیرالمومنین در جنگ صفین داشتن میجنگیدن، میزدن شمشیر ده بزن و قطع کن و بکش و خلاص، جنگ هیده جنگ بوده دیگه. بعد مالک میاد که دید امیرالمومنین وقت داره میزنه ما هم داریم میزنیم، همچون که داشت میجنگید زیر چشم هوا علی رم داشت، دید آقا اونقدری که علی میکشه منم میکشم، تو درش یه همچی انال هیدری جلوه کرد که ما هم مثل امیرالمومنین داریم میکشیم، مثلا ما هم چیزی داریم وسط تا امیرالمومنین جلوه شکره کب اینجا گفت چی ها؟ گفت تو علی نمیشی ها، پا تو تو گفش من نکن. گفت من حرف نزدم، من قرار حرف بزنیم مالک، من کسی که میکشم تو ده نسل قبلش نگاه میکنم، اگه یه خیلی تو ده نسل قبلش باشه رد میکنم، تو ده نسل بعدش هم نگاه میکنم، یه بسم الله گو تو این ده نسل باشه نمیکشم، من از یه کنار نمیکشم، من حساب میکنم میکشم، تو دینی داری میکشی، اگه منم بخوام دینی بکشم داداش من تو به گرد فرمانم نمیرسی، من از ده تا یکی رو میکشم. علم امام به ازل و ابد، قدرت امام، اینا همه اطلاق داره بر شیعه. دورانی که امام بیاد دکونه، همه این دکونای ما همش تعطیله، باید اینا فکر کرد. خب بحث رو جمع کردم در حقیقت، دو تا نکته از ماه رمضان خدمتتون میگم و خب برای پایان بحث شما یه صلوات نمیخوام بفرستین؟ حلول ماه مبارک رو تهنیت عرض میکنم خدمتتون، وارد مهمانی خدا شدید، انشاءالله که این کلمات مثل حلول، مبارک، تهنیت، مهمانی، قداست و معرفت درونی خودش رو برای ما داشته باشه و تبدیل به کلیشه نشده باشه. الان هر کیمیا آقا طاعت و عبادتتون قبول، برو بابی کدوم طاعت کدوم عبادت، حالا یه صبح تا زور چیز نخورده، امروز روز اول خیلیاتون مثلا روزه گرفتیم موقع افطار که نشسته بخوش بودن، حالا چی از خدا بخوام؟ واسه خوب بابا مثل دو روز بگذاره، نه دیگه با لب خشک زشته به خدا، باورتون میشه امشب من موقع افطار روم نشد دای افطار بخونم، همین اللهم لک الصمت روم نشد بخونم، اگه الان به معانی باید دقت کنید، خیلی باید چیزا برای ما کلیشه شده، اومدیم بگویم اللهم لک الصمت جمع حالت عرفانی داره، بگویم نبینیم نمون یه روز حالا روزه گرفته شب قلقه نگه، دقت کنید اینا کلیشه نشه برای ما، اینا خیلی کلمات بالای طاعات، عبادات، نفس کشیدن، خوابیدن عبادت، خیلی حرف دیگه، یه آقا خوابت عبادت، از این روایت بیشتر به زنا میخوره چون زنها کلن خوابه شده عبادت، نه اینجای نزاح گفتم آشون مثلا زبون خیلی تأثیر داره توی احباط و شب اول رمضان چقدر تو بی انصافی ببخش آقای طاعت و عبادت همه کلیشه نشه برای ما، یک کمی روش کار کنیم، یک کمی روش فکر کنیم، قرآن خوندنات اگه تبدیل به کلیشه شده باش مبارزه کن، مبارزه کن، طوری که بچه‌ها وارد قرآنی زدن، من خدمتتون خوبه همینجا بگم چون گفتم قرآن خوندن چون چرفته کوچیک که الان خدمتتون پخش میکنن، یه جز گفتیم به امام زمان هدیه کنید، یه جز هم به شهدا، دو جز مدت تلفن باید بزنید 235-59-27-8 صبح تا 8 شب، تا 8 که نه تا 7 میشه، اینو میدم بهتون، زنگ بزنید اسمتونو بگید بهتون میگم کدوم جزء الان مثلا مونده که ببینیم تا آخر ماه که هر شب اینو اعلام میکنیم تا آخر ماه ما چقدر میتونیم هدیه بدیم، این خیلی موثره، وقتی آدم میخواد یه جزء به امام زمانش هدیه بده قرآنی که میخونه کلیشه نمیشه، از دام کلیشه شدن قرائت داریم فرار میکنیم، هدیه میشه به امام زمان، یه جزء به همه شهدا، فکر کردن رو بخش از آیات، بس بشین فکر کنیم چقدر خوبه که مثلا انسان روزی یه جز اگه میخواد قرآن بخونه در ماه رمضان روزی یه صفحه هم تفسیر بخونه، این نگاهی هم به قرآن میکنه. بعد از سوره‌ای که میدونی برات جذاب و تفسیر اونو بخون، سوره الرحمن، سوره انسان، سوره واقعه، سوره شمس، این سوره‌های جذاب تفسیرش. بعدم در نظر داشته باشیم از این کلیشه‌ها فرار کنیم. ماه رمضانی که امروزش گذشت مثل آب خوردن تمام این 29 روز 30 روز میگذره. مراقب باشید، تمام مقدرات ما داره آماده میشه. بهترین چیزها رو تا شب قدر میتونی برای خودت در نظر بگیری. یعنی با اینکه بیشتر ما فکر کنیم، از کلیشه‌ها فرار کنیم، التماس دعا، طاعاتتون قبول، عبادتتون قبول، اینا داره کلیشه میشه. روزه گرفتن و اللهم لک صمت، تو دعای سحر هم تو که داری مثلا تو آشپزخونه چای دم میکنه، اللهم انی اسالک ببهائک کل، بابا ول کن به خدا، این دعای سحر مال نور سحر، این چه وضع دعا خوندنه؟ این همجور داره زیبلا میگه مثلا که بران خمته که اکبر سوخ بادیم جونه نتی وسعت، بابا این چه وضع دعا، نمیخواد همشو بخونی، نمیخواد آقا بازیان خموش کن، بشین یه خطشو بخون، یه خطشو نرد قد کنید، چلیشه نشه. دعای موقع افطار، دعای موقع سحر، بیدار شدن، نماز شب خوندن، قرآن خوندن، تذیب یک کلیشه نشه. بود مثلا ساعت 4 شب بشین پای رادیو همین باز کنن بخونن، اینا کلیشه داره میشه. این کلیشه ها فقط ثواب داره، تعالی نداره. ثواب داره ها، خیلی هم خوبه، من مخالف نیستم دم ثواب جمع کنه، ثواب جمع کن، اما شما دنبال بالا رفتن روحی، تعالی نداره. و شکر کنیم خدا رو بابت حلول این ماه و اینکه خدا ما توفیق داد این ماه رو تجربه کنیم. برنامه ما از فرد شب رأس ساعت 8 انشاءالله شروع میکنیم. توضیحات یه دو سه دقیقه توضیح داره که بعد از دعا خدمتتون میگم، اما برای اینکه الان میخوام شروع کنیم بهتون اینو میگم که برنامه ما 8 شروع میکنیم تا 8:40، یعنی دقیقا 40 دقیقه، نهایت 45 دقیقه، بحث نهج البلاغه است مثل پارسال، قسمت های مختلف از نهج البلاغه علی و مثلا یه موضوعی در محلات مختلف میگیم. بعد حدود 20 الی 25 دقیقه مناجات داریم، 10 دقیقه یه ربع توسل عزاداری مونه دیگه، تا آخرش با دعا کردن. این برنامه این 24-5 شبی که 23-24 شبی که عادیه، اینه این دو شبش جشنه، دو سه شبش جلسات هفتگی، شبای جمعه عزاداریش بیشتر میشه، شب قدر هم که خب برنامهش خاصه. خدا رو شکر میکنیم بابت اینکه ماه رمضان شد. الان دیگه مردن هم زیباست، یعنی حتی خوش به حال اونایی که انقدر رمضان ارزش داره که خوش به حال اونایی که حتی تو رمضان بمیره، چه برسه خوش به حال اونایی که تو رمضان بیدار بشه. وقتی مردن و خوابیدن در رمضان انقدر ارزش داره، فکر کن که ارزش بیدار شدن در رمضان چقدر. یه جمله بود هفته پیش من شروع کردم، حضرت آیت الله رزما مکارم شیرازی که تشریف بردن، من جمله‌ام ناقص خط شد. این جمله این بود که گناهان اگر در ماه‌های دیگه پاک می‌شود، اما بعد از پاک شدن اثرش می‌مونه و کدورت گناه و اون مقدار از نور رو که کم می‌کنن سر جاشه، اما در رمضان رامیم ذات یعنی سوزاندن و سوختن، گناهی که در رمضانش توبه می‌کنی می‌سوزه، کلاً از بین میره، دیگه برم نمی‌گرده. تو دهت گناه داری توبه میکنی، گناه پاک میشه، گناه یادتانی مرتکب میشه، این دهتان بر میگرده. نما بی خود مرتکب شده گفتی توبه کردم پشیمون ما قبول کردی، پشیمونی نهیدیم تو برگشت. اما گناهی که در رمضان توبه بشه میسوزد. ماه رمضان مهمانی خدا فقط مال همین، همین دکش خیلی خوبه، یعنی رمضان گناهان انسان رو میسوزاند. رمضان و سوخت آتش گرفت. از امشب خیلی امیدوار باشید.